خارج اصول فقه، جلسه 80، سه‌شنبه 2/2/1404.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، بحث کشیده شد به تقسیمات و اقسام واجب. لازم توجه داشته باشید واجبی که اینجا میگیم واجب شرعیه. معمولا از واجب عقلی به لازم تعبیر میکنن. این تقسیم مال واجبات شرعیه است. اولین تقسیمی که در صحنه داریم تقسیم واجب هست به مطلق و مشروط. جناب آقای آخوند می‌فرمایند که بزرگان اصول در تعریف واجب مطلق و مشروط خیلی بحثای طولانی دارند و اینکه یه تعریفی رو ارائه بدن که جامع افراد باشه و مانع اغیار، به قول قدیما در ترد و عکس، در ترد و عکس، در شمول و منع غیر موفق باشه. اطال و الکلام مثل ده ها جای دیگه که اطال و الکلام، در اینجا هم اطال و، در حالی که جناب ایشون معتقده این تعریف ها تعریف به حد که نیست، تعریف به رسم که نیست، بخواد ماهیت بیان بشه، جنس و فصل و عرض مفارق و عرض لازم و حد و رسم دیگه بلدید، از منطق اومده این اصطلاح. اینا تعریفات لفظیه، اینا تعریفات شرح الاسمه. در تعریف لفظی مثل سعدانه نبتون، مثال معروفی داره، سعدانه ماهو ماهیه، میگه نبتون یه گیاهیه. لغت، کار لغت همین تعریفات لفظیه است دیگه. شما یه لغتی رو معناش رو میخواد بدانید، نگاه میکنید به لغتنامه ده خدا. این تعریفات تعریفات لفظیه و لذا فقط یه حدودی از کلمه معلوم میشه، نه ماهیت چیزی رو روشن میکنه نه فصلشو. شرح الاسم، اونجایی که سوال میکنن طرف یه شرحی میده. خب اگر اینطوره برای چی معطل میشید؟ برای چی معطل میشید؟ مطلق چیه؟ مشروط چیه؟ اینه که ایشون یه اساسی میذاره که من امروز عمده درسم همینه آقایون، میخوام اینو امروز برای یک بار بررسیش کنیم. ایشون اساسی که میذاره فضلا همینه که به من و شما میخواد یاد بده تو تعاریف معطل نشید. مثلا فردا میریم سراغ عام و خاص. عام چیه؟ خاص چیه؟ میریم سراغ مطلق و مقید، همینطور بچرخید. ایشون میگه نباید معطل تعریف ها شد. حالا اگر از اصول بریم تو فقه، خب میدونید که ما با ده ها نهاد فقهی، حقوقی و مالی مواجهیم. خب اینا رو بخوایم تعریف کنیم. تعریف بی، بسم الله بفرما تعریف کنید. بعد اجاره، مزاربه، مزارعه، مساقات، هبه، صلح. ایشون میفرماین اینا ماهیت که نداره، مثل آب نیست که ماهیتی داره، جنسی داره، فصلی داره. مثل من و شما یه انسان نیست که ماهیتی داره، جنسی داره، فصلی داره، رسمی داره. عوارض معمولا میگن رسم. وقتی این طوره نباید معطل شد. خب میدونی این خیلی کار رو مختصر میکنه. یعنی آقای آخون میخواد بگه گذشته ها زحمت کشیدن و زحمتشون هم مشکور، اما محمود نیست به این معنا که ازش بشه نتیجه گرفت. خود ایشون، حالا بعد آخر درس انشالله میرسیم، خود ایشون یه تعریف مختصری میکنه رد میشه. ببینید فضلا، درس امروز رو از اون درسایی حساب کنید که روشیه و در واقع شخصیت علمی شما رو شکل میده. من اول تبلیغ بحث رو بکنم. میدونید عادتمونه دیگه که بدونید ما اینجا میخوایم چه کار بکنیم. ببینید در این که گذشتگان تو تعاریف معطل شدند، البته گذشتگان و معاصران و شاید آیندگان، و خیلی از این معطل شدنها درست نیست، ما هم با آقای آخون هم نوا هستیم. گوش میکنید؟ حتی پدیده هایی که ماهیت داره دیگه بهتر، پدیده هایی که ماهیت داره، پدیده های خارجی غیر مصطلحات و اصطلاحات علمی، الان همین آبی که جلو من گذاشته، همین آب، این لیوان، این بشقاب، درست شد؟ الان سه تا پدیده جلو من هست، دارید میبینید، آب، لیوان، بشقاب. اینا که دیگه جنس و فصل دارن دیگه. آب مثلا سیال بودن، مایع بودن جنسشه، فصلش هم حالا بگید از طریق فیزیک یا شیمی فصلش هم درست کنید. ولی اگر بخواد تعریف کنید ببینیم همین آب رو، من دارم مثال میزنم که جلو چشممون باشه آقایون، به عرش و ملکوت و اینا نمیریم اون بالاها، بله، همین چیز که بغل دستمونه. این برای من کاغذ، کتاب، گوشی، دفترک، خودکار، روان نویس، همین رومیز هر چه هست. اگر تونستید یه دونش رو تعریف کنید، تعریف ها یعنی جنس و فصل. این یعنی یک کس بگه آقا این آب رو تعریف کن، نه اینکه بره آب بیاره بگه این آبه، این که تعریف نشد که، این ارائه مصداقه. بله نمیشه تعریف کنی. این که آقایون بعضن گلایه میکنن به قول آقای آخون اینا شرح الاسمه، ما بهشون میگیم شرح الاسم پیشکش. اونجاهایی هم که چی میخواد تعریف بشه، جنس داره فصل داره، بشر نمیتونه تعریف کنه. من اینو گاهی نقل کردم، شاید برای بعضیاتون تکرار باشه. یه موقع من سوار تاکسی شدم برم منزل، دیدم این خبرنگار رادیو تاکسی رادیوش روشن بود داره مصاحبه میکنه، فکر کنم رادیو قم هم بود، دیدم داره با افراد قم صحبت میکنه، به هر کی میرسه میگه قالی رو تعریف کن. من پیش خودم ما گفتم این حتما درس ما بوده، یعنی گاهی طلبا هستم تو این کارهای رادیو قم و تلویزیون قم. من چون چند بار طول زمان بارها گفتم آقایون، گفتم اینم هی سوال میکرد قالی رو تعریف کن. تو این فرصتی که من از تاکسی پیاده شدم هیچکی نتونست قالی رو تعریف کنه. تعریف ببینید، نگیم قالی اینیست که این قالیه، این که تعریف نشد که، یا بگیم قالی اونیست که روش میشینن، و غلطه، رو مبلم میشینن. قالی اونیست که نه موکته نه فلانه، با نه میتونیم تعریف کنیم. جالب اینه چی چی نیست میتونیم بگیم، اما چی چی هست گوش میکنید. اخیراً نمیدونم روش منو دیدید یا نه، من اخیراً یک روشی رو تو صحبتام دارم، میخوام شما هم استفاده کنید. پدیده‌هایی که یه مقداری پیچیده است، اول میگم که چی چی نیست. همین صحبت هفته گذشته یه سه‌شنبه تو دفتر تبلیغات صحبت بود، ظرفیت شناسی قرآن، نمیدونم دنبال کردید یا نه. بحث این بود که قرآن ظرفیتش برای استنباط نظام‌های کلان اسلامی از روایات بیشتره و ما باید این ظرفیت از قرآن به دست بیاریم. اونجا من می‌خواستم نظام رو معنا کنم. نظام، الان به شما بگن نظام چیه؟ اگر بخواد موفق باشید اول باید بگید نظام چی نیست. مثلا نظام احکام شرعی نیست، احکام اتمیک. نظام قواعد فقهی نیست. نظام مقاصد شارع نیست. اول بگیم چی نیست، تا بعد بگیم حالا چی. خیلی راه موفقی است، این حواستون باشه. اصلا بعضی جاها راه همینه که اول آدم بگه چی نیست. یه موقع صحبت انتخاباتی بود آقایون، یکی از دوستان صحبت بود مثلا باید به کی رأی داد یا نداد. ایشون گفت اول از اینجا شروع کنیم که به کی نباید رأی داد. آدم اول اینو مثلا از اینجا شروع کنه. اگه مثلا دایره احتمالات 4 تاست، اون قدری که حالا یا متیقنه یا مسلمتره که نمیخواد رأی بده، اونا رو بذاره کنار تا بعد بچسبه به موارد مشتبه تا یکی رو انتخاب کنه. شما اگر رفته توی مغازه‌دار 5 تا مثلا تاقه پارچه آورد، شک دارید کدوم رو بردارید، اول باید ببینید کدام تو دایره احتمال انتخاب شما کمتره، کدام یک از این پارچه ها رو کمتر میپسندید، یعنی دایره احتمالات. اول اون رو بذارید کنار، از 5 تا میرسید به 3 تا، از 3 تا میرسید به 2 تا، از 2 تا میرسید به 1. این راهیه، ببینید راه فنی علمی. حالا تو بحث تعریف اشیا من اینو میخوام بگم، بعضی آقایون دیر اومدن طبیعتاً کمتر استفاده میکنن. ببینید، میخوایم بگیم آقای آخوند بزرگوار، آقای آخوند مطلق و مشروط که هیچی، اونایی هم که به خیال شما حد و رسم دارند، بله حد و رسم دارند، تعریف جامعه افراد و مانع اغیار، حالا یا بگیم کلن میسر نیست یا بگیم عموماً میسر نیست. میدونید چرا؟ چون آدم بخواد یه قیدی بیاره که مثلا همه افرادو بگیره، خب این قیدو که میاره همه افرادو بگیره، جامعه منع اغیارش از بین میره. یه قیدی میاره که مانع اغیار باشه، لطمه میزنه به جمع افراد. همیشه تو تعریف این هست. حالا نگیم همیشه، اصرار نداشته باشیم، اکثرا آقا اینطوریه، یه قید آدم میاره که بقیه افرادو بگیره، میبینه اه خراب شد، یه عده رو آورد تو. یه قید میاره که این افرادی که اومدن تو برن بیرون، یه عده‌ای که نباید برن بیرون با خاطر این قید باید برن بیرون. اینجاست که آقایون تعاریف کار سختی است. اما درس امروز معناش این نیست که آقایون ما در تعاریف مسامحه کنیم. بین اون اطاله علما، اطاله منم قبول دارم بی ثمر بعضن، بین اون اطاله و مسامحه باید حواسمون باشه. آقایون ما یه درسی که از آقایون می رفتیم یه زمانی، ایشون همین به اصطلاح متأثر از کلمات آقای آخوند تو تعاریفشون میگفت بر چی معطل بشیم. خب منم یه طلبه بودم، بالاخره درس شرکت میکردم، گاهی با استاد حالا کلکل که نباید بگن اشکال میکردیم که ببینید اگر بعضی از نهادها درست تعریف نشه، خب تو احکام مخصوصا مشکل پیدا میشه. من قبول دارم آقایون تعریف بی کتاب البی داشتیم، شما بی رو تعریف کنید بفرما، از حالا بهتون وقت میدیم تا هفته دیگه تعریف کنید بی رو. نقل عین نمیدونم در مقابل عین، خدا حفظ کنه آقای شیخ انصاری، مبادلت و مال به مال داره اول مکاسب، مبادلت مال به مال، این در اجاره نیست، در جعاله نیست، در کجا، در جاهای مختلف مبادلت مال به مال نیست، هست. اون پنج خط اول مکاسب شیخا که اول بی هست، اون پنج خط اول آقایون، اولا پنج تا پایان نام است، همون پنج خط پنج تا پایان نام است. بعد اقلا نمیدونم، من یه موقع شمردم، حالا یادم نیست، نزدیک 20 تا اشکال برش گرفته شده. حالا نمیخوام بگیم همه اشکال هم وارده ها، همون پنج خط اول مکاسب شیخ اعظم، اینو میگم برای بعضی از این اساتید نماهای نقطه زن که یه نوشته رو برمیدارن هی بگمان خودشون، هی نقطه زنی میکنن، هی اشکال میگیرن، هی اشکال میگیرن. گفت که خود گویی و خود خندی، درست میگم، عجب مرد هنرمندی، میگن و اشکال میگیرن و بعد خب شاگردم که نشسته، بنده خدا توان علمی که نداره به اون شکل، عجیب اشکال واردی، بعدم پخش میکنن. دیدم پریشب یه آقای یه صحبتی از من گرفته بود، البته من که این صحبت ها رو ندارم. اولین مشکل اینه که کجا از کجا اینا رو آورده. اولین صحبت اینه که اینا از کجا شما آوردی تحویل بده. حالا بعد بر اساس همین صحبت غلط و این نقطه زنی رسانه ها پخش میکنن و هست. حال اینم ابتلاعات دیگه آقا، هر کسی باید یه جوری مبتلا باشه، اینم از ابتلاعات ماست. یک افراد نقطه زن، نه صاحب نظریان، نه صاحب تحلیلن، نه صاحب ابتکارن. این کلمه شیخ گفته ان المصبا، باست بگه فل مصبا. مثلا چرا گفته ان المصبا؟ مبادلت و مالن به ما. ولی خب نسبت به شیخ اشکال نداره، اون اگر 20 اشکال هم باشه خب شیخه، اما خب دیگران نه، باید لطمه ببینن. حالا بگذرم، تو پرانتزی بود. آقایون، نکته ای که من میخوام به شما بگم اینه، درس امروز فقط همین جمله رو میخوام. شما، ما تو تعاریف نهادهای حقوقی نمیتونیم به قول شیخ و استاد ما گاهی میفهمونن شلوها، نمیتونیم شلوهاش کنیم. درسته نمیتونیم تعریف دقیق بکنیم. گفتم بهتون شما یک هفته وقت بذارید، اگه بیع و تونستید که بیتونه جدا بشه ها، اما یه جورم نباید باشه مسامحه بشه. توجه میکنید؟ مثلا اگر منافع فروخته بشه بیعه یا نه؟ چی میگید علما؟ چی میگید؟ اگر منافع فروخته بشه، میدونید که آقایون میگن بیع نیست، ما فروش عین داریم، فروش امتیاز داریم، نه فروش خدمت، اونو بهش میگن اجاره. و رضا شیخ انصاری در مکاسبش با اینکه روایت داره بی، میگه این مسامحه هست، کبتی ما قبول نداریم. حالا ایشونو میگم، مثلا بی احکامی داره. میدونید که خیار مجلس خب احکام داره، اگر شما درست معنا نکنید احکام مجلس رو تو اجاره دیگه نمیگن، تو بی میگن. و اگر تعریف قاطی باشه احکام جدا نمیشه. تا میشود، میبینید من چه تعبیری میکنم، این تا میشود معناش اینه که شاید هم نشود، ولی تا میشود نمیتونیم مثل آقای آخون بگیم این تعریف ها لیست به حد ولا به رسم، پس اطاله کلام درست نیست. نه، بعضی وقتا مثلا هبه معوضه با بی، حالا یه فاضلی مثل شما مورد سوال قرار بگیره، شما که درس خارج میرید، شما که کذا، هبه معوضه با بی چه فرقی داره؟ خب اگر روشن نشده باشه، غبن با عیب نگید معلومه، نه اتفاقا بعضی مصادیقش نامعلومه. مثلا در غبن آقایون قائل به عرش نیستن، در عیب قائل به عرشن. حالا ما رو بذارید کنار که میگیم هر دوش عرشم درسته، اون نظر نادره، اما نظر غیر نادر فرق میذاره. خب اگر اینا حدود معلوم نشه غلطه. لذا علما اگر خواستید کتاب بنویسید، مقاله بنویسید، پایان نامه، اصلا کلاس میخواد اداره کنید، باید این حد وسط رو حواستون باشه، نه حال هی ور بریم با تعریف آخرشم یه چیزی تحویل بدیم که خودمونم راضی نیستیم. گوش میکنید؟ یعنی اینقدر این بر اون بر میزنیم که یه چیز ساده رو سختش کردیم. اما از اون طرف باید دقت لازمم تا میشه کرد. مثلا بی با اجاره، با جعاله، با هبه، مرزش و منفقی باید بذارم تا احکام یکی رو به دیگری، احکام اختصاصی سرایت ندم. یه چیزی علما شاید از ما قبلا شنیده باشید، البته چون کلاس شناوره ممکنه اولین بار هم هست دارید میشنوید، به نام عناصر شماری. شنیدید این عبارت رو؟ یه مقاله هم من دارم راجع به نه فقط عناصر شماری ها، اینم راجع به این که مفاهیم دینی رو بخوایم درست برسیم. عناصر شماری، شاید آقایون اولین باری که من ملهم شدم به این به اصطلاح پدیده زمانی بود که آثار این آقای جعفری لنگرودی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، خب ایشون طلبه بود و بزرگ شده حوزه بود، منتها خب فضل دانشگاهی هم داشت، مورد اعتماد دانشگاه بود، خب زندگیش هم که در انگلستان بود، اخیراً هم فوت کرد. ایشون کتابی داره به نام مبسوط در ترمینولوژی حقوق، یعنی واژه شناسی حقوق. ایشون یک غیر مبسوطی داره، یه مبسوطی داره. از کتابی است که من همیشه کنار دستمه، یعنی تو قفسم هست، همیشه استفاده میکنم. شاید اولین بار ایشون باعث شد که من به هر حال حق بزرگان و گذشتگانی هم که حق استادی گردن ما دارن ولو درسشون نرفتیم، رضوان خدا بر همشون باد، از جمله ایشون. ایشون آقایون یه کاری که میکنه تو میدونه ترمینولوژی، میخواد واژه ها رو معنا کنه، همش تعریفه، همش تعریفه. میخواد بیع رو تعریف کنه، اجاره رو تعریف کنه، واجب مطلق رو تعریف کنه، وقف رو تعریف کنه و بری تا آخر. به نظرم 6 جلد قطور، 6 جلد یا 5 جلد قطور ایشون همین کار داره، واژه شناسی، ترمینولوژی. ایشون فضلا چیزی که نمیدونم خودش هم اسم گذاشته یا اسمشو من گذاشتم، حالا یادم نیست، عناصر شماری، میاد برای این پدیده ها عناصر رو میاره. مثلا میخواد واژه غیبت رو معنا کنه، غیبت، درستم غیبت دیگه، واژه غیبت رو معنا کنه. خب ممکنه شما قلم بردارید مثلا غیبت پشت سر دیگران حرف زدن، خب این ممکنه نسبتش با غیبت عام و خاص منوج باشه. بعد یه قیدی بیارید که درستش کنید که بدش بیاد، خب این غلطه، چون غیبت لازم نیست طرف بدش بیاد. خواستید یه قید بزنید که یه کمی افسارش کنید، خراب شد. ایشون میاد عناصر شماری میکنه. مثلا وقتی میخواد غیبت رو معنا کنه میگه غیبت حرف جلو طرف نیست، این درسته، این عنصر اول، جلو طرف رو نمیگن غیبت، ولی ممکنه منات غیبت رو داشته باشه در حرمت، ولی غیبت نمیگن. دو، دروغ نباشه. قبول دارید اینو؟ برای اینکه اگر دروغ باشه که تهمته. سه، دیگه بیرید جلو، حالا مثلا فردش معین باشه و الا کلی آدم بگه یه نفر آدم مثلا کوتاقت من دیدم، غیبت نیست، غیبت به حساب نمیاد. ببینید شروع میکنه 1, 2, 3, 4, 5 پدیده رو در آوردن تا بعد از این عناصر آدم بتونه جدا کنه. ولذا وقتی گوش میکنید اینا رو دیگه از تهمت جداش میکنید، از حرف جلو طرف زدن. حال ممکنه انسان جلو طرف بهش فوش بده، جدا میکنید اینو. دوستان، حالا ایشون گذاشته اسمشو، ما گذاشتیم، شاید هم خود ایشون قاعدتاً گفته که منم دارم میگم، اینو ما میگیم عناصر شماری. در پدیده‌های حقوقی و فقهی بین اون تعریف‌های جنس و فصلی که اصلا جنس و فصل نیست. بله، و این تعریف جامعه افراد نیست، اون تعریف مانع اغیار نیست، و از اون طرف تعریف های شرح الاسمی مثل معادلت و مالن به مال که یه ریال نمیارزه، کتاب البی مبادلت و مالن به مال، بله این به درد این میخوره که ما فهمیدیم بی خوردنی نیست، مثلا پوشیدنی نیست، مبادله است، اما چیزی روشن نکرد. این عناصر شماری فضلا کار خوبی است. من یادم رفته تو برگه بنویسم، حالا شاید تو برگه بعد بیارم. اینجا فقط مشکلی که هست آقایون اینه که ممکنه کسی بگه مستلزم دوره. یعنی چه مستلزم دوره؟ یعنی اگر ما عناصر رو میدونیم، که خود دیگه میدونیم دیگه، نمیخواد تعریف کنیم. اگر نمیدونیم چجور عناصر رو به دست بیاریم؟ خب اینم میدونید این دور و مور اینجا نیست، این بهانه است. ما بحثمون سر اینه که یک باحث، یعنی اون استاد، به یه جایی رسیده، حال میخواد اینو تو عبارت در بیاره برای شاگردان، برای آیندگان. مثلا رو بی کار کرده، میدونه بی اجاره نیست، بی سرقفلی نیست، بی هبه معوضه نیست، بله؟ حالا میخواد اینو توی یه عبارت در بیاره. ما میگیم راهی موفق تر از عناصر شماری نیست، راهی موفق تر از عناصر شماری نیست. عناصر رو بشماره، بعضن هم عناصر علل بدل. هی دارم فکر میکنم آقای یه مقاله ایست اینجا من دارم، باید سفارش کنم بخونید اون عناصر شماری و عناصر علل بدل رو. بله، مثلا واژه شناسی در نصوص دینی، میخواد بزنید با این گوشیاتون علی دوست اسم مقاله بیاد کجا چاپ شده اینو ببینید. خب علما این بر اون بر زیاد رفتیم، حالا تا اگه پیدا کردی تا آخر درس قرار شد که این معطل شدنها درسته، ناجح نیست به قول عربا، اما شلوها هم درست نیست. انشالله شما که خریج این درس هستید و این مدرسه، دیگه تو تعاریف باید دقت لازم رو داشته باشید، علکی کسی گیر نده، درست، اما به جای خودش هم باید دقت لازم رو داشته باشه. اگر اینم کسی برداره خود همینو یه مقاله رو بگم کتابش بکنه شاید نشه، ولی خب مرحوم شیخ انصاری تو بحث اعانت، نمیدونم یادتون هست یا نه، تو مکاسب محرمه وقتی میخواد اعانت رو معنا کنه شروع میکنه، اون آقا گفته اعانت چیه، این آقا گفته اعانت چیه، بعدم میگه چقدر فاصله است بین کلمات علما. و خود ایشونم سر سوزنی تو اون بحث موفق نیست. این خیلی حرفه ها، روز قیامت من باید شهادت بدم، گوش میکنید. اونجا ما گفتیم اعانت رو اگر میخواید درست بهش برسید باید عناصر شماری کنید. ما کجا اعانت میگیم؟ البته نمیخوام بگم همه جام همه چی روشنه روشنه، گوش میکنید، ممکنه یه عنصر مشتبه هم باشه، ولی در کنار کمکی که عناصر شماری به ما میکنه خب خیلی کارگشا است. بلندتر،
فلسفه دین، نشریه فلسفه دین،
بله، دانشگاه فارابیه،
سال 95 شماره 2
عنوانشو بخونید. بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی. علما این مقاله رو بخونید، من بگم بعد آقایون کسی یه چیز میگه، ولی ول کنین اون حرفا رو. این مقاله مقاله است که خیلی مطالعه پشتشه، خیلی، و اصلا کارگشاست تو بحثای دینی. کار به اجتهاد هم نداشته باشید، فقه و اینا. حالی که بگم من که نمیخوام فقیه بشم، میخوای از دین حرف بزنه یا نه، از قرآن، از روایات، این مفهوم شناسی رو، بایسته هاش رو، یکی همین عناصر شماری و عناصر علل بدل و اینا اونجا هست. من یه تذکر کوچولو هم بدم، یعنی چند تا تذکره، یکیش تو برگه هست، یکیش هم بعدن میاد دو ستاش. آقای آخون میگن این تعریف ها نه به حد است نه به رس. برای چی معطل میشید؟ که ما اینو خیلی معطل شدیم. بلکه شرح الاسم است، تعریفاتون لفظیه، عبارتشو اینه دیگه، لشرح الاسم. اگر علما میخواید خیلی لوکس حرف بزنید و اصطلاح، شرح الاسم با تعریفات لفظی فرق میکنه. عبارت کفایه ظاهرش اینه که این دوتا یکی هن. میگه تعریفاتون لفظیه لشرح الاسم، در حالی که کسانی که آشنا هستن با اصطلاحات منطق، اینا بیشتر تو منطقه. آقایون تعریفات لفظیه رو تو همون لغت میبرن، کاری که فیومی میکنه، ابن منظور میکنه، زمخشری میکنه، سعدانه نبتون، اینو میگن تعریفون لفظیون. اصلا خود کلمه هم داره میگه ها، تعریفون لفظی مقابل تعریف ماهوی. اما شرح الاسم رو فقط مال لغت نیست، شرح الاسم بعضی وقتا سوال از ماهیت، ممکنه بگه الماء ماهو، آب چیه، بعد یه شرحی بده، اینو میگن شرح الاسم. پس تعریفات لفظیه با شرح الاسم اصطلاحا متفاوت. حالا آقای آخون ممکنه بگه من آزادم، خب حالا آزادید بسیار خوب، اینم یه تذکر که تو برگه هست. نکته دیگه جالبه، ما هی داریم حرف میزنیم ولی هنوز مطلق و مشروط و معنا نکردیم، درسته؟ بذارید اول این سفارش ها رو بکنیم. مسلم آقایون، مسلم بدونید علمای ما در تعریف واجب مطلق و مشروط اصطلاح ندارن، یعنی از همون لغت گرفتن، از همون عرف گرفتن. این خیلی فضلا تو بحث علمی مهمه ها، که اگر ما میخوایم یه نهاد رو تعریف کنیم، آیا این نهاد اصطلاح داره؟ اگر اصطلاح داره باید اصطلاح رو مراعات کنیم، یا این نهاد اصطلاح نداره. یا تو میام من در شرط و سبب چی گفتم 5-6 جلسه قبل؟ گفتم شرط و سبب و مسبب و مانع، اینا اصطلاحات اهل معقول نیست که آقای ایروانی میگن، اینا از لغت و عرف اومده. حالا اینجا هم همینطور میگن مطلق و مشروط از معنای لغویش جدا نشده، فقط باید ببینیم حالا تو اینجا بومیش کنیم به اصطلاح. تو واجب، واجب مطلق به چی میگن؟ واجب مشروط به چی میگن؟ نکته دیگه، آخری نکتمون باشه امروز، آقایون مطلق و مشروط نسبیه، یعنی ما مطلق مطلق نداریم، مشروط از هر جهت هم نداریم. یه چیز ممکنه از یک نظر مطلق باشه، از یک نظر مشروط باشه. مثال بزنم براتون، نماز نسبت به دخول وقت مطلقه یا مشروطه؟ نماز وقت خودشا، نماز وجوبش نسبت به وقت مشروطه، ولی نسبت به این که من با لباس احرام نماز بخونم یا با لباس معمولی مشروطه؟ مطلقه. پس المطلق و المشروط در واجب وصفان اضافیان، نسبیه، ولذا همه واجبات که مطلقن، اونشون که مطلقن نسبت به عقل و بلوغ اینا مشروطن. وقتی شد نسبی، شما واجبی سراغ دارید که نسبت به بلوغ و عقل و اینا مطلق باشه. البته ما نسبت به بلوغ داریم بعضی واجبات که شرطش بلوغ نیست، اما عقل رو دیگه ما هم نتونستیم، اون ما قبول داریم، دیگران که هر دو رو میگن دیگه، درست؟ ببینید وصفان اضافیان، نسبیان، اینم مطلب دیگه، اما اصل مطلب موند. اصل مطلب این بود که تعریف مطلق و مشروط چیه. چیز سختی نیست، انشاءالله فردا بحث رو پیش میبریم. حتی فردا که تفسیر داریم ما، آقایون دیال امسال اینجور شده، حالا فردا که تفسیر غیر حضوری هم هست، منتها شنبه یک شنبه رو من مسافرتی برام پیش اومده، درس غیر حضوریه، انشاءالله درس حضوریمون دوشنبه است، ولی هیچ درسمون تعطیل نیست. فردا که تفسیر داریم، شنبه یک شنبه هم که دیگه امسال باید ما رو تحمل کنید، مسافرت های ضروری پیش میاد، من نمیتونم رد کنم. علی حال شنبه یک شنبه رو ما دعاگوی شما هستیم در مشهد، انشاءالله دوشنبه محضر شما حضوراً هستیم، درس رو پیگیرید دیگه، از کانال پیگیری کنید. الحمدلله رب العالمین.
همپوشانی معنایی
اون در واقع تو تطابق مؤلفه های معنایی، بله اون یکی، اما همپوشانی معنایی اینو اینجا به کار نبره. بله وقتی ما عناصر شمالی کردیم، دو تا مفهوم رو مقارن هم قرار میدیم، بعد میرسیم که هم پوشانی داره یا نه.
جو اگه کسی تو اون بحثای منطقی، من این چه این مشکلی بود که از اون موقع هم داشتم، آقایون میگن ماهیت حد وجوده، اینجوری گفتن دیگه، من اینجوری یادم، یعنی هر کم بزنیم همینجوری، اگه بگیم ماهیت حد وجوده و ماهیت رو برگردیم به امر عدمی، حد وجود، همه این بحثا به هم نمیرسه، حد و رسم و مثلا نمیشه یه همه انتظاری دیگه، واقعیت چیزی بخواد باشه، بگیم جنسی هست، فصلی هست، عوض حالا عوض خاص و هم اونام همه زیاد، یعنی همش عملا میشه همه که فهمون هیچ تعریفی ممکن نیست، اصلا تعریف به این چیزی آن گفتن معنا نداره، این که آقایون گفتن هم.
این ماهیت درسته، ماهیت از حد خوردن وجود در میاد، درست؟ به طوری که اگر وجودی حد نداشته باشه، ماهیت هم نداره، مثل خدا من. ولی همین حد خوردگی، همین حد خوردگی به ماهیت شکل میده، یعنی این تو نیست که من و شما
چون ماهیتمون اما حد وجودمونه، پس وجود من و شما با وجود سنگ یکی باشه. اینجاست که تعریف پیدا میشه و ماهیت که تعریف برای ماهیت بیارن، نه اون ماهیت حد وجودی فلسفه که عدمه، نه اون نحوه وجود. نحوه وجود من و شما با نحوه وجود سنگ فرق داره. ولو بله، اگر حد نبود، نه سنگ سنگ بود، نه من و شما انسان بودیم. ولی وجود من و شما با وجود سنگ فرق میکنه.
فرق میکنه جو، ولی یعنی خواهم اصلا ما میدونیم
دیگه، ولی نداره.
اگه اصالت با وجود میگیرم، حتی چطور یه حد رو میانم
ناجا، همش مال همون اصالتون. من عرضم اینه، چیز که میگه اصالت وجود که بیاد، اینا همه به هم میگه. اینا یه چیزه نه غلط باشه ها، همین که یه مش نهه، یه مش نه. انسان چیه؟ اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، باره سنگ نیست، دیوار نیست، باره. اما این وجوده، این وجود چیه؟
ببینید، ممکنه ما نتونیم بیان کنیم، اما معنیش نیست که نیست.
بله هست، نه همه هستیه دیگه.
جواب نیست بگید وجود و وجود، بگید وجود و محدود ماهیات و بچه
حدود
الوجود، وجود المحدود.
نه، وجود المحدود وجوده، وجود قسم ماهیت.
وجود یک چیز خارج از وجوده درمیاد، حد بشه میده. ولی این وجود المحدود،
میدونید تو بحث اصالت الوجود و اصالت ماهیت دارم، آدم تا تصور نکرده هیچ چی نفهمیده. بگدم مثلا فهمیدم نفهمیده، ولی اگر تصور کنه نمیتونه انکار کنه، نمیتونه انکار کنه. بریم چشم.
درس میذارید یا سخنرانی؟
سعی میکنم درس بذارم، احتمالم شنبه رو درس بذارم، یک شنبه رو یه چیزی از این همایش ها بسیم.
نمیدونم بیسوادی منه بود چیه. من به نظرم حالا همین حرفی که حالا ریزه کارشو من کار ندارم، مفصلشو میگم باز اصلشو عرفا دارن که مثلا وجود است و تجلیاتش، وجود است و یه حرفی که مفهوم همون داره که اونم به تو یاد میگیرن.
سلام کنم اسم رابط بود کوب شده، میخوام ببینم اونجا جا مونده.
و همون تفسیر سوره هم مفهوم امام دارن که مثال میزنم به دریا و امواجش چنین چیزی. حالا البته ایشون همونجا میگن که اینم شاید به دقت نباشه. اگه چنین چیزی باشه، همینه وقتی همون که اون اصل وجود رو نمیشه شناخت، تجلیات چم وجودش، این که با هم فرق میکنن میفهمیم، ولی این که وجود چیه نمیشه فهمید. و اگه این باشه خیلی تو هم، یعنی همین که از این شرح بخوام تفسیر کنیم، تعریف کنیم، چیزی بود دیگه، همش همون میشه. یعنی این منافاتی با فهم شما نداره، باید دقت بشه، ولی اینا هیچ کدوم وجود اون رو نمیشه، یه چیزایی میشناسیم برای اینکه فقط آگاه بیفته. همین
من مفهومه من اعرف اشیاء و کنه غایت خفا. دو تا بحث هم اصلا، یه بحث خود کنه وجوده، بعدم چون خودش توشه نمیفهمه. ما دریا رو وقتی میفهمید که برید تو خشکی، الا اگر یه ماهی در نظر بگیرید که در عمرش تو دریا بوده و هیچ چی دیگه هم ندیده، این نمیتونه دریا رو بفهمه. در واقع همون حرف که زدیم، دریا زمین نیست، کوه نیست، خب اونا رو ببینید. یه بحثه میدونید، یه بحثم همین که رابطه خلق با خالق دیگه، اینجاست که معرکه بیانات و آرا و تکفیرا و تفسیرها. این که هو هو انا الله گفتی به اونا، میگفتم عرفا همه خدایی، از اونا دیگه شروع میشه تا علت و معلول، تا تجلی و مجلا و تجلی. چه میگم؟
ما اولا وجود رو با موجودات داریم میفهمیم، با مصادیقی که بهره از وجود دارن میفهمیم. اگر یک موجودی باشه که بهره بیشتری از وجود داشته باشه و ما نشناخته باشیم، پس وجود رو کامل درک نکردیم. عناصر وجود با موجودات داریم میفهمیم.
اگر یه موجودی باشه که ما درکش نکنیم، معرفت بهش هم نداریم کامل، یا من را یعرف و کیفه او الا خداها هست دیگه، یا من را یعرف و کیفه او الا خیلی حرفه، یعنی خود رسول الله هم لا یعرف، خود امیر المؤمنین هم لا یعرف.
باز به نظرم مرحوم امام دوباره جانب بکنیم که دارون شاید اشعر اصلا که تا اون دیگه هم دارن که اون ذات نه معروف کسیست نه معبوده کسی، که طبیعی هم دارد که نه مشکول این چیز، چون تا نشنسه هم نمیشه عبادت کرد ذات.
یه حدیث هم از امام باقر داریم که فرمایان سوسک اگه بخواد خدا رو تصور کنه براش دوتا شاخک تصور کنه، میگه من سوسک سوسک زاده، من اینو دارم، خدایی به اون عظمت این شاخک رو نداره. ملو سر را داره که یا ملو داره یا حاجی سبزه باره. عالم اگر میخواد به کنه معلوم پی ببره، یا باید در حد معلوم باشه یا بالاتر از معلوم. حالا اگر عالم دون معلوم، عالم منم معلوم خدا، هیچ بینیم برم، یه چیزای خودم میبافم، خوبه البته اشکالم نداره، خداوندم ما رو به همین معرفت دعوت کرده، معرفت الله، اما این معرفت الله نیست.
بله آقای جوادی میفهمم تو. خب ذات هم که بسیطه، جزء بردار هم که نیست، بگیم یکم شناختم هم نداریم، یا همه است یا هیچ، همه که امکان نداره پس هیچ، چون چندی باقا گفته بودن اینا. نه دیگه با اسما و صفات و فعل خدا طرف این دیگه ذات میگه.